با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب حذرنامه ابرقو نوشته دکتر رسول نفیسی خواهند پرداخت.
ورشکستگی کار را دکتر اقبال خراب کرد. شما هر چی می‌خواهی بگو. اون باعث همه این اوضاع شد. قدغن کردن تریاک سرچشمه خرابی کارا شد. کشت که ممنوع شد، همه رقم اصناف از رعیت گرفته تا بقال و چقال و کارمند ضرر می‌کنند. بازار نه در اینجا، در همه جا راکت شده. سید رسول که کاسب بود و به دهات رفت و آمد داشت و از آنجا مرغ و خروس می آورد، برگشت و با لحن دو پهلو گفت: ضرر دیگری هم داره که نگفتی و اون عبارت است از کم شدن مواد و خماری و خوابیدن توی خونه به جای کار و زحمت کشیدن. آقا مرتضی که داشت خودش را آماده می کرد برای کنکور دانشگاه اصفهان و تصادفاً در آنجا به جمع کاسبهای ورشکسته پیوسته بود، خودش را روی تقای جلوی در مسجد جابجا کرد و گفت: فرداست که 1000 قاچاقچی از مرزها راه میفته. آقا مرتضی با این مطلب اشاره به حاج رضا داشت که به محض شنیدن خبر قدغن کردن تریاک با شتاب خودش را به مرز رسانده بود تا ببیند اگر بشود قاچاقچی بفرستد برایش تریاک بخرند. حاجی از خرید به موقع شکر درست قبل از تحریم کوبا به ثروت رسیده بود و از طریق شبکه رفقای توده‌ای سابق از اوضاع با خبر بود. آقا مرتضی به همان سبک و سیاق خودش که لاینقطع حرف می‌زد که مبادا یک نفر حرفش را قطع کند ادامه داد: تریاک خودش راه حل داره. چین کمونیست مسئله رو حل کرده، ولی با برنامه. اول مورفین را توی تریاک کم کرد. مظفر آقا که اصولاً از پررویی این بچه محصل دل خوشی نداشت، برگشت و با طعنه گفت: اون که بله، کمونیست ها در همه کاری اولند. راه حلشان برای قدغن کردن تریاک این بود که همه رو گذاشتند توی کشتی و گفتند میریم هواخوری. رفتند وسط دریا و همه رو هل دادن توی آب. و سلام علیک، شطور دیدی ندیدی؟ کدوم مورفین را کم کردن؟ آقا مرتضی کسی نبود که به این زودی از خط در برود و با لحنی که معلوم بود بارها این موضوع را بحث کرده گفت: شما اصلا میدونی چند میلیون دودی در چین وجود داشته؟ مگه یک کشوری مثل چین چند تا کشتی داره که همه رو ببره توی دریا غرق کنه؟ دولت چین اول مورفین را کم و کمتر کرد، بعد از مدتی اعلام کرد که ملت دارید تاپاله میکشید، ول کنید. بعد اونهایی رو که ول نکردند خدمتشون رسید، قال قضیه کنده شد. آقا مظفر که در بحث کم آورده بود و مثل مار به آقا مرتضی زل زده بود و مقصودش این بود که مثلا حرفت تموم شد، ولی نوبت را کل محمد یعقوب معاود گرفت که با لهجه عراقی فارسی حرف می زد و کلن آدم اجتماعی نبود و با کسی حشر و نشری نداشت و به گمان بعضی ها جاسوس عراقی ها بود. او با حالتی خجل گفت: ما از چین خبر نداریم و 1000 تبلیغات می شود تا تبلیغات را با تلفظ عربی ادا می کرد. ولی در عتبات که ما بودیم از این خبرها نبود. حکومت حجاز که به کلی اعتیاد رو از بین برده، اعتیاد را با عین عربی تلفظ می کرد. خیلی ساده، اگر بوی تریاک از منزل کسی بلند شد، همسایه ها خبر می کنند، شرطه می آید و در منزل را می زند. همین که طرف در را باز کرد، همانجا فی المجلس انگشت سبابش را قطع می کنند. قطع را عربی تلفظ می کرد با تأکید روی عین. حالا چه بسا که طرف بیگناه هم باشد، اشکالی نداره. این درسی میشه برای بقیه، برای کل محله. شما در مکه بگی تریاک، همه از دوروبرت فرار میکنند. این طور دولت موفق به منع تریاک شده. موفق و منع را عربی تلفظ می. میرزا محمد ثانی که از اولین ورشکسته های جمع بود و خیلی کم حرف می زد، نتوانست جواب ندهد. حاجی، اقلن نصف زوار ابرقو موقع زیارت یا تشرف به حاج تریاک با خودش می بره. بعضن برای مصرف شخصی و بعضن برای امرار معاش و خرج سفر. در همین محله بازار آدم هست که اصلاً کارش همینه. چطوره که تمام انگشتاش سر جاشه؟ فرخ سیما که داشت میرفت گاراژ و موقتاً آنجا ایستاده و به این قوم سرگشته نگاه عاقلاً در سفیه میکرد، برای اولین بار حرف میرزا را تأیید کرد. اصلاً مسافر ابرقویی بدون دو چیز مسافرت نمی کنه. نون خشکه و تریاک. حالا ممکنه دودی هم نباشه، ولی محض احتیاط برای خرج سفر، مثل ارمنی ها، ارمنی همیشه یک خاجه بزرگ طلا توی سینش آویزون می کنه. کسانی با حرکت سر تأیید 100% کردند. چرا؟ خب اگر یک جایی کارش گیر کرد یا اینکه لازم شد از دست مسلمونا فرار کنه، خاج رو میفروشه و خرج میکنه. به نظر میرسید که حرف آخر را فرخ سیما شوفر راه شیراز زده باشد. این دیگر حوزه کار او بود. آقا مرتضی هم زود متوجه این مطلب شد و دیگر بحث را ادامه نداد. ولی آقا مرتضی که فرصت پیدا کرد، باز از حوزه تخصصی خودش وارد بحث شد. داشتم رادیو لندن رو گوش می کردم امروز صبح. سه اتفاق تازه افتاده که قرار منطقه رو زیر و رو کنه. از همه مهمتر کودتای عراقه. دوباره کودتا شده. عرب‌های خونخوار ریختند رئیس جمهور رو کشتند و حالا جسدش رو گذاشتن به نمایش. بعد ریختند توی کاخ و همه رو کشته و لتوپار کردند. بعدش حکومت نظامی برقرار شده. حاضرین با یک توافق ضمنی و اعلام نشده به حرف‌های آقا مرتضی بی‌اعتنایی کردند. هیچ کس از این بچه پررو خوشش نمی‌آمد. آقا مرتضی خوب متوجه شد که کسی به حرفهای او اظهار علاقه ای نمی کند، چون همه به همه طرف نگاه می کردند مگر به طرف او. آفتاب ملایم و نوازشگر آخر پاییز در حال غروب بود. جسم آدمها بر اساس قوانین تغییر ناپذیر تدریجاً خود را برای فرارسیدن زمستان و بادهای سرد کویری آماده می کرد و از این باقی مانده آفتاب سود می جست و حرارت ذخیره می کرد. تقای جلوی در مسجد گرم و دلپذیر بود. در چوبی عظیم مسجد که مثل استخوان‌های هزار ساله خشک و ترک ترک بود، از قماش این مردمان بسیار دیده بود. امسال حکمن خشکبار گرون میشه. آقا مرتضی که در طلب گوش شنوا بود میخواست به هر طریق شده هم صحبت پیدا کند. اضافه کرد حتی فرانسه کم آبی داشته، حالا شاید آبی که صرف کشت خشخاش میشه صرف درخت میوه بشه و اقلن وضع رعیت خیلی به هم نخوره. همه ملتفت شدن که آقا مرتضی سعی میکند هر جور شده وارد صحبت بزرگترها بشود. او را نادیده و صحبتهای او را ناشنوده انگاشتند. اصولا این رسم تازه‌ای بود که بچه وارد صحبت بزرگترها شود. چیزی نمانده بود که سید احمد کیمیا که به بدخلقی مشهور بود برگردد و حرفهای تلخ به او بزند. آقا مرتضی ملتفت شد که دیگر باید بلند شود و برود و بعد در حالی که شلوارش را می تکاند مثل اینکه بایستی علت رفتن خودش را توضیح بدهد گفت با اجازه مرخص می شم. این دیگر خنده دارتر از حرفهای قبلی او بود. این بچه که سعی می کرد به ضرب زور خودش را به بزرگترها بچسباند باعث دلخوری همه می شد. این ضمناً تنها موردی بود که آنها می توانستند خودشان را متمایز بکنند و از این که بزرگترند احساس برتری کنند. وقتی آقا مرتضی جمع را ترک کرد این امتیاز هم منتفی شد. دیگر موردی برای غرور و همبستگی جمع نمانده بود و حالت نظم تنبل و حرفهای گسیخته و گاه به گاه به مجلس برگشت. شاید 10 دقیقه گذشت تا سید احمد کیمیا زبان باز کند و با لحن تلخ و طعنه آمیز فکر جمع را بیان کند. ماشاءالله چقدر این بچه پر حرف و پر مدعاست. بگو دله 2 شبانه روز درباره دله بحث میکنه. سید رسول مرغی که تونتون حرف میزد و جملاتش همیشه مقطع بود و کلمات را نجویده تحویل میداد گفت همیشه هم یک اطلاعاتی داره که زیروهی نداره. همین هفته پیش صحبت جنگ هندوچین رو نمیکرد. هندوچین دیگه کجاست؟ از هند و همچین خبر داشتیم ولی از هندوچین دیگه خبر نداشتیم. و سپس با تأکید اضافه کرد فرضاً که شما به رادیوهای خارجی گوش بدی دلیل نمیشه که صاحب اطلاع در امور دنیا باشی. از کجا معلوم که رادیو راستش رو بگه؟ حیدر آقای کفاش که آدم کلن بی حرفی بود و ضمناً با بابای آقا مرتضی حساب کتاب داشت زیر لبی گفت صلوات بر فسبنده خدا، غیبت درست نیست. فرخ سیما که سر پا ایستاده و مثل اینکه دندانش را خلال بکند ملچ ملچ می کرد گفت این که غیبت نیست بگی که یه بچه محصل پررویی سر ما رو با حرف مزخرف خورد. غیبت وقتی است که بگی مثلا زن یکی رفته مصاب گرفته یا یک فرد نزولخوری شبانه روز تسبیح میندازه و از این قبیل. جمع متوجه شد که فرخ سیما نظر به کسی یا کسانی دارد از آن مطلبها و کنجکاو هم نمی شد. کسی هم نمی خواست با او سرشاخ شود. آخر عاقبت خوشی نداشت. فرخ سیما که به نظر می رسید همیشه از چیزی عصبانی باشد نگاه غضبناکی به جمع کرد و مطمئن شد که هماوردی نیست و بدون خداحافظی با کفش‌های پاشنه خوابیده راهش را کشید و رفت. جمع کاسب‌های ورشکسته با نگاه او را دنبال کرد تا ناپدید شد. در همه جمع محمد ملاقبو از همه ساکت‌تر بود. یک ماه می‌شد که محمد برای همیشه دکان رنگرزیش را تعطیل کرده بود. کی می‌توانست با رنگ‌های فرنگی رقابت کند؟ حاج رضا که در همه کاری از دیگران جلوتر بود اولین بار از وجود رنگ‌های آلمانی اطلاع پیدا کرده و از یزد انواع رنگ‌ها را وارد کرده بود و قالیباف‌ها و کسانی هم که می‌خواستند کرباس رنگ کنند فوری مشتری او شدند. محمد ملاقبوب حقیقتش اول خجالت میکشید که مطلب را به کسی بگوید، ولی سرانجام رفت سراغ حاجی و از اینکه او با این کار باعث گرسنگی زن و بچه او شده شکوه کرد. حاجی کسی نبود که نفهمد او چه میگوید. خودش کلی ادعای حمایت از کارگر داشت. قول داد که به او مبلغی برساند، ولی ضمناً اضافه کرد که کاسبی کاسبی است و بازی اشکنک دارد و گهی پشت بر زین و گهی زین به پشت و از این قبیل. محمد ملاقبو که هیچ وقت در زندگی استراحت نکرده و 7 روز هفته را در دکان رنگرزی جلوی خمره‌های نیل و مازو می‌گذراند، اکنون نمی‌دانست چطور تمام روز در کنار دیگران بنشیند و اصولاً هیچ حرفی هم نداشت که بزند. او دست‌های بزرگ و پرچروکش را که رنگ نیلی برای ابد در آنها تهنشین شده بود روی زانوهایش گذاشته و پایش را از تقاب پایین دراز کرده بود. مثل بچه مدرسه‌ای هایی میمانست که تازه از دهات وارد مدرسه شهری شده باشند. کسمایی که تا حالا فرصت حسابی برای حرف زدن پیدا نکرده بود، یک دفعه به یاد محمد ملاق پور افتاد و اشاره کنان به او گفت: از همه چیز گذشته هیچ کس به فکر این بنده خدا افتاده؟ تکلیف این مرد با چند سر عائله چه میشه؟ برای حاجی کاری نداره که رنگ از یزد وارد کنه، ولی فکر این آدم بیچاره رو هم کرده؟ محمد که ناگهان اسم خود را شنیده بود، مثل آدمهایی که از خواب بیدار شده باشند به این طرف و آن طرف نگاه کرد و بعد مثل آدمهای خطاکار سرش را پایین انداخت و از تقای جلوی مسجد پایین جست و راهش را کشید و به سرعت دور شد. مظفر آقا سرزنش کنان خطاب به کسمایی گفت: حالا به این بند خدا چه کار داشتی؟ نشسته بود سینه آفتاب خودش رو گرم می کرد. روی صحن و سفره تو پا گذاشته بود؟ کسمایی کاملا خلع سلاح شده در مقابل این جمله حریف دیرینه جوابی نداشت، پس با او هم نوا شد. انصافاً منظورم اذیت کردن محمد نبود، منظورم بدبختی طبقه کارگره. بفرما، 2 کیلو رنگ میاد توی این شهر، یک خانوار باید از گشنگی بمیره. این بیچاره زندگیش رو دیگران تباه کردن، حالا مثل آدمهای مجرم باید سرش رو بندازه پایین و انگار یه چیزی هم بدهکاره. مظفر آقا جواب داد: به این بدیها هم نیست که میگی کسمایی، بالاخره بهش میرسن. کی به این بدبخت میرسه؟ سید احمد کیمیا که از این کسمایی دل خونی داشت، برخلاف میل باطنی خودش از مظفر آقا که همریش هم حساب میشدند حمایت کرد. آدم خیر زیاد پیدا میشه. در همین ابرقو آدم هست که شب و نصف شب، زمستون و بهار بلند میشه و نون و گاهی هم روغن و گوشت در خونه فقیر میبره، هیچ که هم اطلاع نداره. کسمایی با همان لهجه نیمه آبادانی نیمه ابرقویی اعتراض کرد: به این گفته میشه گدا پروری. اگر طبقه کارگر از خودش دفاع نکرد، کس دیگری هم از اون دفاع نمی‌کنه. اصل مطلب اینه. مظفر آقا که هر وقت کسمایی از طبقه کارگر دفاع می‌کرد، حتماً بایستی حرف تند و تلخی بزند، گفت: کسمایی، تو که باز رفتی سراغ طبقه معروف، بابا چه کارگری؟ یه مشت عمله و رعیت داریم اینجا، نه کارگر. این را هم بگم که اینها، منظورم عملجاته، مثل شخص حقوق بگیری نیستن که ماهانه داشته باشن. گشنگی جزو برنامه اینهاست. آدمی که حقوق ماهانه نداره مثل وحش میمونه، هر وقت پیدا شد میخوره، هر وقت پیدا نشه اکلومی میکنه. اینقدر جوش طبقه کارگر رو نخور کسمایی. کسمایی از قوطی سیگار ورشو یک اشنوی ویژه بیرون کشید و روشن کرد. او این کار را با تأنی انجام می داد. دود را قورت می داد و گاه آن را حلقه حلقه و گاه از بینی بیرون می فرستاد. ولی این دفعه بدشانسی آورد. سیگار را روشن کرده و نکرده کاووسی از راه رسید. کسمایی می دانست که الان نطق کاووسی گل می کند که کرد. آی جماعت، شما رو به خدا سیگار نکشید. چای اول، سیگار دوم و بعدش وافور و تریاک. دود بدبخت کننده نسل بشره. و بعد همینطور که نطق می کرد دست کرد توی جیب بغل و مثل شعبد بازها وافور بغلی کوچکش را بیرون کشید و ادامه داد: ما گفته باشیم این حقه زندگی بر باد ده، نکنید. و بعد راهش را کشید و رفت. او بقیه صحبت معمولش را ناتمام گذاشت که اطلاع می‌داد سیگار و تریاک را انگلیسی‌ها از هند وارد ایران کرده و اول کرمانی‌ها و بعداً کل ایران را آلوده کرده. کسمایی کمی خیره نگاه کرد و سیگار را روی زمین خاموش کرد و گذاشت توی جیب بالای کتش. سیگار حروممون شد. مظفر آقا با اینکه قلباً از بور شدن کسمایی خوشحال شده بود نتوانست لذت غیبت کردن از کاووسی را نادیده بگیرد. خود کاووسی روزی یک مثقال تریاک به هیچ جاش نمیرسه، ولی به دیگران که میرسه نطقش گل میکنه. ازش هم بپرسی میگه قسم میخوره که 16 بار ترک کرده و باز به خاطر رفیق نااهل برگشته پای بساط منقل. ولی واقعیتش اینه که کاووسی خوشش میاد اظهار فضل کنه و نصیحت تحویل بده. آدم خوب و جهاندیده‌ای هم هست، ولی دیگه نه تا این حد. کاووسی با موهای خاکستری و قد بلند و صورت استخوانی با صلابت بیشتر اوقات در سفر بود. پسرهای کاووسی در 3 نقطه کشور پراکنده بودند و به همین لحاظ سفرهای او طولانی می شد و از آنها خاطرات فراوان تعریف می کرد. از اندیمشک و گنبد کاووس گرفته تا زاهدان و چابهار، تعریفهای او دقیق و بدون مبالغه های معمول بود. مظفر آقا با طعنه به کسمایی گفت: حسن آقای کاووسی اینه که با این همه دنیا دیدگی هیچ وقت از خودش تعریف نمی کنه. آدم هم داریم که تا شیخ نشین ها با بلم رفته و برگشته و حالا خدا را بنده نیست. همه اشاره را گرفتند. منظور کسمایی بود که دائما از خاطرات خودش از سفر مصر و لبنان تعریف می کرد و از علاقش به فرید الاطرش و ام کلثوم. ولی عجب این که هیچ نوع جنسی از این کشورها حتی صفحات گرامافون خواننده های محبوبش را هم در خانه نداشت. چطور آدمی که تا حد رفاقت با فرید الاطرش حرف می زند ممکن است یکی از صفحه‌های او را هم نداشته باشد؟ این مشکل مظفر آقا بود با کسمایی. ولی کسمایی که رأی پیشانیش بیرون زده و خودش را گوش کرکی می‌زد فقط زمزمه کرد: جهل هم برای خودش نعمتیه. جهالت باعث میشه که آدم حرف هیچ که رو باور نکنه. ولی به نظر من اگر آدم حرف همه رو باور کنه بهتره که حرف هیچ که رو باور نکنه. برای بعضی ها دنیا از دهشیر شروع میشه و به فرغانه ختم میشه. در این موقع کلتقی با خر معروفش از جلوی مسجد رد شد. نگاهی سرخوش و شوخ به اطراف کرد و سر تکان داد و در حالی که زیر لب زمزمه میکرد: ای باد مشک بو بگذر سوی آن نگار، از نظر دور شد. مظفر آقا گفت: شرط میبندم الان کلتقی کلش گرمه. مظفر آقا بی حساب هم نمیگفت. کلتقی آدم حکیم باشی بود که علاقه داشت سر سفره سرکه باشد و از آن مفصل میخورد. کلتقی شهرت داشت که یکی دوتا از خمره ها را چوب میزند و شراب میکند. خودش مدعی بود که سرکه‌های فاسد شده را آقا حکیم باشی نمی‌خورند، می‌گذارند برای من. مظفر آقا اضافه کرد: باز سرکه خراب شده خورده. کلتقی اغلب اوقات سرخوش بود و دستورات حکیم باشی را حتی یک بار هم اجرا نمی کرد و مطابق میل خودش امورات منزل را ترتیب می داد. معلوم نبود که چطور سفر کربلا رفته و آیا در آنجا هم سرکه خراب شده گیر می آمده یا نه. ولی او در جوار آقا سید شهاب الدین رفته بود زیارت کربلا و نصف خاطراتی هم که همیشه تعریف می کرد از آن سفر بود که پر بود از ماجراهایی نشنوده، مثل مبارزه با سه جن که قصد ورود به خانه آقا را داشتند و کشتی گرفتن با آنها و شکست دادنشان، گرفتن ماهی نیم متری از آب با دست خالی، رفتن بالا از درخت نخل و مجادله با سنی ها و شکست دادن آنها در جدال لفظی. در این حال اگر کسی ایراد می گرفت و می گفت اینها را از خودت در آورده ای، کلتقی سعی در قانع کردن او نمی کرد. فقط می گفت که از این جور ماجراها زیاد اتفاق می افته. و اگر کسی می پرسید که چطور با سنی ها جدال لفظی کرده حالان که عربی بلد نیست، می گفت آن وقتها بلد بودم. با کمرنگ شدن آفتاب، باد پاییزی لطف خودش را از دست می داد و کم کم مثل پارچه زبر و سردی صورت را می خراشید. جمع کم کم از هم می پاشید و بعضی ها با سر و صدای زیاد به طرف در مسجد می رفتند و از اینکه نزدیک بود نمازشان قضا شود اظهار نگرانی می کردند. در همین احوال اوس یوسف تلمبساز با هیکل کوچک، دستار به سر و لباده کهنه به تن، خودش را به سید احمد کیمیا رساند و در گوشی با لهجه یزدی به او گفت که سوخته‌ای چیزی توی دستگاه پیدا میشه؟ سید با اقتدار به او نگاه کرد و گفت پیدا شدنش که بله پیدا میشه، ولی وجه رایج مملکتی لازم داره. و بعد با بی‌اعتنایی ساختگی حواسش را متوجه دیگران کرد. میز آقا که از دور این منظره را میدید، اوستا را صدا کرد. اوسا شب بیا در خونه. اوس یوسف از خدا برای او طول عمر مسئلت کرد و در حالی که دستارش دست خوش باد بود، با همان قدم‌های آرام و پیرانه به راه خودش رفت تا 4 ساعت بعد در خانه میز آقا حاضر شود. حدود ساعت 9 بود و اوستا دم در خانه میز آقا بدون هیچ عجله‌ای کشیک می‌داد. به خودش جرأت نمی‌داد در بزند. پس منتظر بود که کسی بیرون بیاید و او حاجتش را اظهار کند. بالاخره خود میز آقا آمد دم در و با پیژامه توی جوراب فرو کرده و زلف‌های ژولیده متوجه اوستا شد. چرا اینجا وایستادی اوستا؟ بفرما تو. نه خدا عزتت بده، همینجا خوبه. بیا تو دالون، سرده. اوس یوسف آمد توی دالان و روی زمین جا خوش کرد. میز آقا برگشت با نصف پاکت سیگار اشنو پر از سوخته. امروز صبح از حقه خودم تراشیدم، تریاکش اصله. 3 روزی میشد که افیون به اوس یوسف نرسیده بود، پس همانجا کمی سوخته را توی دهان ریخت و مزمزه کرد. مهمانها تک تک می رسیدند. حیدری طبق معمول دیر رسید. مهمانها سکوت کردند تا حیدری خیال کند مهمانی تمام شده. حیدری با لهجه آبادهی از بیرون بانگ زد: ادا در نیارین، می دونم همه تون اینجا هستید، در رو باز کنید، بوی دود و دم تا وسط کوچه می رسه. یک دفعه قشقرق بلند شد و مهمانها رنگ گرفتند. ببین کیه در میزنه، در و با لنگر میزنه، ببین کیه این وقت شب، زلفا سیاه شبق شبق، اومده تا سر بزنه. کی اومده؟ شاه شاهون، زلفا سیاه افشون افشون، چشما ستاره درخشون، کیه اومده پیش ما نصف شبی زیر نور ماه، ماه دوباره اومده، ماه با ستاره اومده. مهمان ها وقتی به زلفاسیا افشون افشون می رسیدند، صدا را بلند و کشدار می کردند و خنده سر می دادند. طعنه بود به بلایی که سر حیدری آمده بود. حیدری اهل چیزهای جدید بود و به همین لحاظ اولین کسی بود که شامپو به سرش می زد. ولی یک بار اشتباهاً به جای شامپو ماده دیگری خریده و به سر زده بود و تمام موهایش از دم زائل شده بود. ماها طول کشید تا حیدری دوباره صاحب زلف شود. میزاقو اشاره کرد به کیارش و او رفت در را باز کرد و با چشمهای اشکالود از خنده با حیدری خوشوبش کرد. حیدری به این رقم سبکگری های ابرگویی ها عادت داشت و به دل نگرفت. وقتی که رسید توی اتاق، میزاقو چای شیرین برایش آماده کرده بود و او در حالی که چای را توی نلبکی خنک می کرد به همه سر تکان داد و رسم تعارف به جا آورد. اوس یوسف از این قیل و قال دور بود و سرش را به گوشه دالان تکیه داده و به خواب عمیقی فرو رفته بود. همسایه ها ملتفت شدند که میزاقو باز خانمش را سنگ قلاب کرده و شبی را به شادخاری می گذراند.